الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ففي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. این سوره سوره مبارکه جاسیه است که یکی از سوره های از حوامیم به اصطلاح، یعنی سوره هایی که با حامیم شروع می شود. علت نامگذاری این سوره مبارکه به سوره جاسیه یکی از آیاتی است که در خود این سوره است که راجع به قیامت است. و ترا کل امت جاسیه، به مناسبت کلمه جاسیه که بعد که آمده است و بعد انشاءالله تفسیر خواهد شد، این سوره به نام سوره الجاسیه نامیده شده است و از سوره مکیه هم هست، از سوره هایی است که در مکه نازل شده است در زمانی که پیغمبر اکرم در مکه بودند. در ابتدای این سوره هم که با حروف مقطعه شروع می شود، حامیم، پشت سرش دارد تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. در اول سوره دخان و همچنین در اول سوره حامیم عین سین قاف و قبلش هم باز راجع به این حروف مقطعه اوایل قسمتی از سوره های قرآن بحث شده است و تکراری فعلا دیگه نمی کنیم. ولی یه مطلبی که یک بار دیگر به مناسبتی که در یه جای دیگه همین تعبیر بود، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این مطلب را یه توضیحی باز دربارش میدیم. ضمناً یک بحثی هم راجع به خود کلمه حامیم خواهد شد. در سوره دخان که خوندیم، بعد از حامیم اینجور شروع شد: انا انزلناه فی لیلت مبارکه. ما قرآن را در یک شب پربرکت فرود آوردیم. با کلمه انزلنا، با تعبیر ماده انزلنا که از باب افعال هست آمده و همه و قرآن در یک شب فرود آمد. اونجا عرض کردیم که مطابق اون چه از خود قرآن کریم استنباط می شود و هم روایاتی که ما در این زمینه داریم، قرآن دو گونه فرود آمدن داشته است. یک فرود آمدن به اصطلاح اجمالی و جمعی نه اینکه تمام قرآن تمام آیات به صورت آیه بوده، به این شکل نه، به صورت آیه نبوده. تمام قرآن به صورت یک حقیقتی در پیغمبر اکرم به صورت یک حقیقت واحدی نزول کرده و فرود آمده است که این در یک شب و شاید در یک لحظه صورت گرفته است. در سوره مبارکه انا انزلناه که می‌فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، نظر به چنین فرود آمدنی دارد. اونجا که ما می‌خونیم باز در خود قرآن که قرآن در ماه رمضان فرود آمد، که تمام قرآن هم در ماه رمضان فرود آمد، این جور فرود آمدن است. ولی در بعضی جاها تعبیر به تنزیل دارد که باب تفعیل است، که مفهوم تدریج را دارد، یعنی تدریجاً یکی بعد از دیگری و تفصیل را دارد. در اونجا هیچ جا ما در قرآن نداریم که آیه آمده باشه که ما تنزیل کردیم قرآن را در یک شب یا در یک ماه. نه، تعبیراتی که در کلمه انزال به کار برده شده است، تنزیل در اونجا آورده نشده در اونجاها، و در جایی که کلمه تنزیل جاش بوده کلمه انزال آورده نشده است. مثلا نظیر این تعبیر که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم که در چندین جای قرآن تکرار شده است، کلمه انزال هیچ وقت نیامده. انزال الکتاب من الله العزیز الحکیم نیامده. حالا چرا؟ برای اینکه در اینجا آمده است، همون حالت فرود آمدن یک آیه را، یعنی به صورت آیه داره بیان میکنه. حالا توضیح مطلب که یه بار دیگه می را در چند وقت پیش عرض کردیم. مفسرین عموما شاید به این جاها که می رسن اینطور می گوین که تنزیل الکتاب، خیلی تعبیر قرآنی تعبیر خاصیست در اینجا، حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، ترجمهش این است. حالا حامیم هر چه معناش باشه، حامیم دو حرف از حروف الف با، فرود آمدن قرآن، فرود آمدن کتاب، این کتاب از ناحیه الله، الله غالب قاهر حکیم، یا فرود آمدن کتاب است از ناحیه خدا، الله عزیز حکیم. این جمله به حسب ظاهر یک جمله تمام نیست. فرود آمدن کتاب است. چی فرود آمدن کتاب است؟ بعضی مفسرین به خیال خودشان برای اینکه یه را اغلب شاید برای این که توجیهی از اینجور آیات کرده باشن، اینجور میگوین که کلمه تنزیل با این که مصدر است به معنی اسم مفعول است. تنزیل اینجا یعنی منزل. وقت از اینجور میشه منزل الکتاب من الله العزیز الحکیم، میگن ها این اضافه صفت به موصوفه و شایع است که گاهی وقتا صفت به موصوف اضافه میشه، معنی تقریرش میشه الکتاب المنزل من الله العزیز الحکیم. خب باید یه چیزی باید در تقریر بگیریم اینجا، کتاب منزل رو بگیریم. این است کتاب نازل شده از ناحیه خدای عزیز حکیم. ببینید چند پیچ میخوره مطلب. تنزیل که مصدر به اصطلاح که معناش فرود آوردن است، این را میگن که این مصدر به معنی اسم مفعول است. تازه اسم مفعول که میشود منزل الکتاب میشه، میگن اضافه صفت به موصوف، یعنی الکتاب المنزل. تازه الکتاب المنزل هم که تعبیر میکنیم باز یه چیزی باید در تقدیر بگیریم، اینجور باید بگیم این کتاب فرود آمده شده از ناحیه خدای عزیز حکیم است. حالا چرا این همه هی تقدیر و توجیه اینا برای چی؟ گفتیم که این برای این است که کلام خدا را، یعنی سخن گفتن خدا را با پیغمبر از نوع سخن گفتن یک انسان با انسان فرض میکنیم که به این چاله چوله ها میفتیم. این معنی نداره که خدا به پیغمبر وقتی که میخواد قرآن نازل بکنه میگه این از کتاب فرود آمده شده، نه، قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم فرود میاد. اولی که این به منزله زنگ اخبار است به قلب پیغمبر اکرم، مثل یک نوع حالت هشدار و بیدار باش، آگاه کن، متوجه باش. تشبیه کردیم، گفتیم مثل کسی که پشت دستگاه تلگراف نشسته، همجور به اصطلاح به خود مشغول است و توجهی نداره. یه مرتبه می‌بینید دستگاه از اون پشت صدا کرد، یه الفبایی را گفت اونجا، این فورا تازه متوجه میشه که باید خبر بگیره. اولی که میگوید ها میم با این دو حرف حالت اخبار و حالت اعلام است به پیغمبر اکرم و هشدار دادن به قلب پیغمبر و متمرکز کردن برای گرفتن وحی. و گفتیم این حرفی که اخیراً اون مرد مصری در حساب‌های خودش رسیده بسیار حساب به جایی هم هست، که در اول هر سوره‌ای اون حروفی تکرار شده است که به نسبت از هر حرف دیگری در اون سوره بیشتر آمده، ولو با کسرها و اشاری‌های خیلی زیاد. یعنی در سوره یاسین این واقعا این سوره، سوره به نسبت اگر حساب بکنیم سوره یوسین است، یعنی سوره است که در این سوره یوسین بیشتر آمده، منتهاش با یک حساب اونقدر ریاضی و دقیقی که عقل بشر قادر نیست رو حساب بکنه. امروز هم تا این ماشین ها پیدا شده بود که نمی درست این حساب درسه، یعنی اینقدر حسابش دقیق و ریاضی و کسورش زیاد هست. پس وقتی که میگوید حالا ما چه رابطه هایی میان حروف و معانی هست، این یک حقیقتیست، یک واقعیتیست که میان حروف و معانی هم یک رابطه‌ای در واقع وجود داره، که حالا این اگرچه به مرحله قطعی و علمی نرسیده ولی خلاصه به صورت یک فرضیه موجود است. اول که میگوید حامیم، یه حامیم پیغمبر رو متوجه می کند به این که آغاز وحی است و وحی داره آغاز می شود، و هم توجه می دهد که سوره از سوره های حیوانیم است، از سوره هم سوره حیوانیم است، به همین جوری که عرض کردیم سوره حیوانیم است. بعد چی؟ تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این دیگه تقدیر نمیخواد، تنزیل منزل است، منزل اضافه شده به کتاب، باز الکتاب المنزل با هو در تقدیر، اینا معنی نداره. در حالی که وحی دارد فرود میاد، خودش داره خودش بیان میکنه. تنزیل فرود آمدن وحی است، فرود آمدن کتاب، فرود آمدن کتاب است. این خودش مبتدای خودشه و خودش خبر خودش. عرض کردم که این نظیر این است که شما مثلا میبینید که در جلوی یک مهمانخانه اگر بگذرید، از جلوی مهمانخانه میبینید اونجا مثلا نوشتن مهمانخانه چی، یا جلوی یک مسجد مثلا میگذرید مسجد نمیدونم نور فرض کنید، این معنی نداره اینجا بگیم چیز در تقدیر است. این مسجد نور است، اینش خود همون هیکل مسجد که اونجا هست. این دیگه لازم نیست کسی بیاد بگه که این مسجد نور است. این رو در جایی باید گفت که باید با حرف این او را نشون داد. اما اون جایی که مسجد را، مسجد نور را در بغل خود مسجد نوشتن، وجود عینیش خودش جانشین وجود لفظی است. وجود لفظی در جایی لازم است برای نشان دادن وجود عینی که مخفی و پنهان هست. اما اونجا که خود وجود عینی در اونجا، مثل اون آقایی که در اینجا اسم خودشون کارمند اداری، اینجا اسم خودش نمیشه فرسون که فرسون احمد حسینی، یه احمد حسینی دیوان این شخص احمد حسینی کند از وجود لفظی. اونجا که وحی داره بر پیغمبر نازل میشه و پیغمبر داره لمس میکنه وحی را، مثل اون کسی که پشت دستگاه تلگراف نشسته و داره او داره همجور حرف میزنه، این دیگه اونجا لازم میگه این بی سیم است با تو حرف میزنه، خود داره حرف میزنه دیگه، این دیگه نمیخواد اونجا، این خودش حرف زدن خود حرف داره تلقی میکنه. این است که اینجا دیگه تقدیر چیزی نمیخواد، همون خودش. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این تنزیل خودش همون نه وجود عینی و تنزیل هم هست، نه وجود لفظی، لفظ داره خود معنا رو. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، کلمه تنزیل عرض کردیم فرود آمدن تدریجی را، از کلمه تنزیل یعنی فرود، یه چیزی از یک مقام عالی و از یک مقام فوقانی به یک مقام پایین‌تر بیاد و تدریجا هم بیاد نه دفعتا، اینو بهش میگن تنزیل. ببینید من الله، الله تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، از مقام ذات الله عزیز غالب حکیم دارد فرو می‌ریزد. زبان وحی با زبان مکالمه دوتا انسان با یک دیگر فرق می‌کند. این تقدیر مقدیرهایی که ما میگیریم به قیاس گرفتن با حرف زدنهای دوتا انسان است. بنابراین هیچ تقدیری نمیخواد، همون خود انسان وقتی مجسم بکند حالت وحی را که پیغمبر اکرم چگونه کشیده میشد، اون چنون کشیده میشد از درون خودش به سوی وحی که در بعضی از اوقات وحی همینجور لخت می افتاد و در زمستان سرد عرق می کرد. در اون آیه قرآن می خونیم که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما سخنی سنگین عنقریب به تو القا خواهیم کرد. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پس بنابراین تا تامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این همون خودش خود فرود آمدن وحی است، نه بیان کردن این که ها داره وحی فرود میاد، داره وحی دارد فرود میاد، وحی دارد فرود میاد از یک مقام عالی و بالا، الله عزیز حکیم دارد وحی میریزد، نزول میکند، پایین میاد بر قلب تو ای پیغمبر. این نکته را مفسرین غالبا گفتن که هر جا که این حروف مقطع آمده است در قرآن، پشت سرش به مناسبت ذکر قرآن و نزول قرآن و وحی شده، یعنی خودش نشون میدهد که این حروف یک رابطه ای هست میان این حروف و میان بیان خود قرآن، که انه میخواد وقتی مثلا میگه حامیم یا الف لام میم، یعنی یک چیزی درباره قرآن میخوایم حرف بزنیم. تا میگوید حامیم الف لام میم الف لام را یاسین نمیدونم تاها، همه اینها که انه یک چیزی ما میخوایم درباره قرآن میخوایم حرف بزنیم. خوب، این دعای اول که حامیم تنزیل الکتاب میاد. بله آقا، اونجا هم چرا هست؟ این را چیز گفتن در این چیز که من الان یادم نیست که در این تفاصیل گفتن اونجا را چی گفتن، در حتی در تاها هم هست، در کافهای انسان شاید حالا این به طور قلرا باشه اینجوری، حالا من صد درصد یقین ندارم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین و فی خلقکم مما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق آخر. آیات قرآن بعد از اون آیه اول، دو آیه اول از توحید شروع می شود. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، همانا تحقیقا در آسمانها و زمین آیتها و علامتها و اشارها برای مؤمنین است. ببینید اساس دعوت پیغمبران، اساس دعوت پیغمبران برای این است، برای عبور دادن مردم از شهادت است، به اصطلاح به غیب، ولی از راه شهادت. البته کلمه عبور دادن هم اسباب اشتباه نشه. انبیا یکی از کارهاشون و اساسی ترین کارهاشون که زیر بنای همه کارهای دیگرشون هست، عبارت است از ایجاد ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب. یعنی بشر با همون حواس حیوانی خودش عالم رو که میبینه، که همون جوری که حیوانات هم میبینن، رنگ ها رو ما میبینیم، حیوان ها هم میبینن، حالا با یه اختلاف هایی که میان انسان و حیوان ها در دیدن رنگ ها هست، بعضی رنگ ها رو بعضی حیوانات نمیبینن انسان میبیند، بعضی حیواناتی هستن که ممکنه بعضی رنگ ها اون را به شکلی ببینن که ما ها نمیبینیم، بعضی صداها را حیوانات میشنون ما نمیشنویم و به عکسش هم هست، ولی به هر حال دیدن این عالم به این صورت که الان ما داریم میبینیم یه چیزیست که انسان و غیر انسان همه میبینن و این اسمش میشه شهادت. پیغمبران برای این آمدن که انسانها را مؤمن به غیب بکنن،
یعنی غیر از این شهادت، غیر از این آشکار و بیان و ظاهر، نهانی هم هست. همه هستی و وجود در همون چه که شما به چشم میبینید و لمس میکنید در محسوس و ملموس خلاصه نمیشود، بلکه اساس عالم در غیب است. این شهادت یک ظهوری است از غیب. از چه راه؟ آیا از راه طرد کردن شهادت؟ بگن آقا این را ولش کنید اساسا تا به غیب برسید، یا نه؟ خود عالم شهادت آیه است، نشانه است، علامت است برای عالم غیب. یعنی ما از همین عالم شهادت با عالم غیب پی میبریم. از همین عالم شهادت و عالم غیب پی می‌برید. این است که در تعبیر قرآن همیشه کلمه آیه میاد. کلمه آیه رساترین کلمه ایست که در این زمینه میشود گفت و میشد گفت. آیه را در جایی میگویند که یه چیزی ماهیتش ماهیت اشاره به جای دیگر باشه. سر این چهارراه‌ها یا سر کوچه‌ها، خیابان‌ها می‌بینیم مثلا یک فلش در اونجا نصب کردن. این وقت فلش مثلا زمین سبز و سفید، اینه که شما نگاه می‌کنی این خودش اشاره است، این میگه راه بازه از این طرف. یا اگر علامت به شکل دیگر بود، زمین هم قرمز بود، فرشت سیاه بود، به شکل دیگر بود، علامت اینه که اینجا ممنوع. این رو بهش میگن آیه، یعنی چیزی که وجودش علامت است. اصل وجودش وجود علامتی است، اشاره به یه چیز دیگر است، یه مطلبی را این داره به ما میفهمونن. تفاوت یک نفر موحد و غیر موحد در این است که از نظر غیر موحد وقتی که به این عالم نگاه میکنه، مثل این است که یه بچه 3 ساله یا یه آدم بیخبر از این علائم قرار دادی. اگر یه آدم دهاتی که به عمرش شهر رو ندیده، اتومبیل اصلا از اوضاع راهنمایی و اتومبیل و مقررات راهنمایی آشنا نیست، این اگه بیاد سر کوچه این نگاه بکند، اون فلش ها رو ببینه، از چی میفهمه؟ از نظر او فقط یه تابلو، فقط میبینه یک زمینه سبز و یک چیز، این معنی نداره براش. او اون دهاتی بی خبر از همه مقررات راهنمایی، همون رو میبیند که شما میبینید. چشم او با چشم شما یه چیز میبینه، 2 چیز نمیبینه. همچنین که چشم شما از او بیشتر ببینه، چشم او کمتر ببینه. ممکن چشم او تیزتر هم باشه، بیشتر هم ببینه، ولی برای او اون تابلو معنی ندارد، هیچ معنی ندارد، فقط یه چیزی اونجا هست. اما برای شما این تابلو معنی دارد. یا خطی که روی کاغذ می‌نویسن برای بچه که او را نگاه می‌کنه، او همون می‌بینه که آدم بزرگ می‌بینه، ولی برای آدم بزرگ این معنی دارد. هر حرفش، هر نقطش اشاره به یک چیزی است، ولی برای آدمی بی‌سواد این معنی ندارد، مفهوم ندارد، فاقد مفهومه. معنی باطن است و لفظ ظاهر. اونجا هم تابلو ظاهر است، اون مقصودی که قرار دادی هست میان مردم، اون معنی. تفاوت یک آدم موحد با غیر موحد این است که عالم برای یک نفر موحد معنی دارد، یعنی یک کتابی نوشته معنیدار، هر لفظش اشاره به یک معناست. اما برای آدم غیر موحد، برای آدم مادی معنی نداره. مثل خطوطی است که یه آدمی بی سواد رو نگاه میکنه، از در آدم بی سواد فقط غیر از یه خط خطهای دیگه چیز دیگری وجود نداره. این خطوط برای یک چیزی نیست، برای فهموندن یک مقصود نیست. این که قرآن کریم این همه تکیه دارد روی کلمه آیه، برای همین است. یعنی میخواد یک نفر موحد عالم را اونچنان مطالعه کند که یک آدم با سواد کتابی را مطالعه می کند، از او معنی بفهمد و مقصود بفهمد. لذا تعبیر به کتاب می شود. کتاب عالم، کتاب حق تعالی. به این تعبیر بوده که از قدیم می کردن دیگه. محمود شبستری می گوید که به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. تعبیرات خود قرآن اساسا از این مطلب حکایت میکنه. در اون اشعار منسوب به امیرالمومنین که میفرماید به این که دواء کفیک و ما تشعر و داء منک و ما تبصر و انتل، بله، اتاز اما انکه جرم صغیر و فیکن تل العالم الاکبرو، این شعر سبب منظورم هست. و انتل کتاب المبید الذی به احرفهی یظهر المضمرو، تو اون کتاب آشکار هستی که با حروف این کتاب معانی پنهان آشکار می شود. یعنی تو ای انسان یک کتابی هستی، حروفی که در این کتاب هست و کلماتی که در این کتاب هست، رازها را این حروف نشون میدهد و این کلمات نشون میدهد. و اینی که در قرآن هم آیات قرآن ده میگه آیه، خب در خود قرآن خود همین آیات قرآن اینا آیات دیگه اسمش، هم به کوه میگه آیه، هم به دریا میگه آیه، هم به خورشید میگه آیه، هم به ماه میگه آیه، هم به ستاره میگه آیه، هم به خلقت انسان میگه آیه. خود همین معناست دیگه. چرا قرآن یک کلمه انتخاب کرده است که این کلمه را همونطور که درباره جمله هایی از قرآن تعبیر میکند، مجموعی از جمله های قرآن را آیه میگوید، یک دستگاهی از دستگاه های آفرینش را هم آیه میگوید. میخواد بگه اینم کتاب خداست، اونم کتاب خداست. همین جوری که این حروفی است و الفاظی است دارای معانی، اونها هم حروفی هستند و الفاظی هستند دارای معانی. پس کوشش بکنید که به معنای اونها پی ببرید. یه شعری هست که در کتب فلسفه زهدیمان دمارکی هم هست، خطاب به خداوند میگه الکل عبارتون و انت المعنا، یا من لهو للقلوب مغناطیسو. همه ما به منزله عبارت و لفظ هستیم و معنی تو هستی، ای کسی که مغناطیس قلبها هستی. معنی معانی، اون که از همه معنی ها معنی تر است، خود خداوند متعال. چرا به عیسی ابن مریم گفته می شود کلمه؟ به کلمت من حسم المسیح. عیسی که یه انسان چرا بهش کلمه گفته می شود؟ به اعتبار این که معنی داره، پر از معنی است. چرا ما نسبت به ائمه می گیم الکلمات و تامات، یا خودشون فرمودن نحن الکلمات و تامات، ما کلمه های کامل و تمام هستیم؟ اینا هم رو اینجا می فرماید که در آسمان ها و زمین آیاتی است برای اهل ایمان. نکته ای که در بعضی تفاسیر آمده است، مثل تفسیر المیزان، می گویند که در قرآن بعضی جاها اینجور آمده که در خلقت آسمان و زمین آیه، در بعض جا آمده خلقت آسمان و زمین آیه، اینا تفاوت داره. میگم بله. یه وقت قرآن گاهی وقتا میگه که اصلا یه آسمان آیه، زمین آیه، یعنی این مجموع دستگاه را به منزله یک آیه تلقی میکنه. ولی گاهی وقتا میگه در این آسمان آیات هست، میخواد بگه که این جنبه هایی دارد، معناهایی دارد، از جنبه های مختلف میشود که تیبر. این فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین. خب در این آیه، در این آیه این فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین، یک نگاه جمعی کلی به همه عالم کرده است. ولی بعد به طور خصوصی بعضی موضوعات که مهمتر بوده است این رو ذکر کرده است و کلمه از کلمه مؤمنین بالاتر، یعنی یک درجه کاملی از ایمان را هم مخبر از ذکر فرموده. و فی خلقکم و ما یبص من دابه آیاتون لقوم یوقنون. در خلقت شما انسان ها و در اون چه که خدا می پراکند، یعنی متفرق می کند و پخش می کند و به حرکت وامی دارد از جنبنده ها، در اینجا انسان مطرح است بالخصوص و سایر جنبنده ها، یعنی از میان همه مخلوقات در این آیه دوم اجالتاً جنبنده ها انتخاب شده است و از جنبنده ها انسان به طور خصوصی انتخاب شده است. این برای اینکه این یه آیه مخصوصه، یه آیه خیلی عجیب و یه آیه خیلی پرمعنایی است. انسان مسلم آیه بودن گیاه ها از آیه بودن جماد ها بیشتر است، چون وجود کامل تری. آیه بودن حیوان ها از آیه بودن جماد ها بیشتر است و آیه بودن انسان از آیه بودن هر موجود دیگری بیشتر است و مضاعف است. اینه که در قرآن کریم راجع به آیه بودن خود انسان یک عنایت خاصی هست، یعنی این را حسابش جدا میکنه. مثل که در سوره بزاریات بعد خواهیم رسید فرماید و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیه هایی هست برای اهل یقین. خب در زمین، خب انسان هم جز موجودات است که در زمین دیگه، ولی یه چیز داره جداگانه ذکر کنه. و فی انفسکم افلا تبصرون، و در خود شما نمی بینید، در خود شما حسابش جداگانه است، با کلمه افلا تبصرون هم ذکر شده. و در خود شما آیا نمیبینید؟ یا در آیه سوره شورا که اونجا بحث کردیم سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، همه چیز را به نام آفاق نام برده است. به انسان که میرسه جداگانه یه حساب جدا باز کرده، با اینکه انسان هم به یک اعتبار جز موجودات آفاقی است دیگه، ولی نه، برای انسان حساب جداگانه باز کرده است. این برای این است که آیه بودن انسان از هر موجود دیگری بیشتر است. قرآن درباره انسان می‌فرماید و نفخت فیه من روحی، این مظهری از روح الهی است. چیزی در انسان هست که در غیر انسان وجود ندارد. این داستان شاید دیگم در همین جلسه عرض کرده باشم که مولوی میگوید که یه مردی طالب گنج بود، عرض میکنم که و البته افسانه است دیگه، حالا کسی به فکر گنج پیدا کردن نیفته به حرفا. یه کسی دو عرض کنم که طالب گنج بود و همیشه هی دعا میکرد و تضرع و زاری و عرض کنم خدا خدا میکرد که خدای این همه گنج ها رو مردم زیر خاکا کردن، بعد مردن رفتن، به اینا مونده زیر خاکا کسی استفاده نمی کنه. و خدایا به من بنمایان یه گنجی را که اون گنج را برم از خیرم اکتشاف کنم، بعد یه عمر راحت زندگی بکنم. مدت ها خدا خدا می کرد تا بالاخره در عالم رؤیا خواب نما شد که می روی در فلان جا بالای فلان کوه فلان نقطه، نقطه هم بهش دقیق نشون دادن، اونجا میری میستی به یه تیری هم به کمان میکنی، به این تیر هر جا که افتاد گنج اونجاست. خب دید علامت دیگه، برداشت بیرش و کلنگش و عرض کنم دستگاهش برداشت و رفت به اون نقطه، رفت و دید همه علامت همه درسته. همینجوری که گفتن مثلا فلانجا سنگی هست در کنار این سنگ جنوب این سنگ شمالی چی اون نقطه معین، دید نقطه درسته، شک نکرد که گنج پیدا کرد. تیره به کمان کرد، دوارو به کدوم طرف پرتاب کنیم، یادش افتاد که بهش نگفتن کدوم طرف، حالا یه طرف پرتاب میکنیم از جمعه، یه طرف پرتاب کرد و با قوت کشید و پرتاب کرد، نگاه کرد تیر کجا افتاد، در با دیلش و کلنگش رفت برای گنج، کند و کند و کند، هر چه کند پیدا نکرد. دیگه بالاخره این قد کند، گفت دیگه کسی هم گنج زیر خواب کند این بیشتر دیگه نمیره پایین، حتما من اشتباه کردم، یه طرف دیگه باز پرتاب کنم. رب یه طرف دیگه پرتاب کرد، باز آمد کند و هرچی کند پیدا نکرد و شمال و جنوب و مشرق و مغرب چند روز کارش این بود دیگه، بعد شمال و شرقی و جنوب و غربی و همه جهات و یعفا مدتی بیچاره زحمت کشید جون کن چیزی پیدا. بعد دو مرتبه باز رفت تو مسجد و تو اوضاع و دعا و فریاد و یعفا و تا دو مرتبه باز خواب نما شد، همون شخص به خوابش آمد، بهش گفت که آخه تو ای چه ارائه بود که به ما کردی، ما که چرا رفتیم گشتیم پیدا نکردی. گفت چه کار کردی؟ گفت که بله من که رفتم اونجا ایستادم و تیرم به کمان کردم، یه دفعه از این طرف پرتاب کردم، یه طرف از اون طرف پرتاب کردم. گفت ما که به تو گفتیم که تیره بگیر بکش و به قوت بکش پرتاب کن، بگم تو تیره به کمان بذار حد خودش افتاد. روز بعد رفت تیره به کمان که اتیش نکشید، ورش که خواهمتی جلو پاش افتاد دیگه، زیر پای خودش کند گنج اونجا پیدا. یه شخصی بود، اون آقای یا شبوشتبای خزگیری در مشهد، میگفت که من این داستان در مولوی خوندم، یه مرحوم میرزای کرمانشاهی بوده در مشهد، معروف مرد عارف مرد با حالی هم بوده و منبره میرفته. گفت که من به اون رسیدم، گفتم آقای میرزا این ملا در این شهر چی میخواد بگه، آخه این داستان هدفش چیه؟ گفت یه جمله فقط جواب من گفت، گفت رفی انفسکم افلا تبصرو، گفت میخواد بگه آقا در خودت مطلب کجا این ور اومر داری میدونی. این خودش یه منطقی است در قرآن که رفی انفسکم، بزرگترین آیتهای الهی در جان آدمی و در روح آدمی است، یا بگید بزرگترین آیینهای الهی خود انسان است. به لحاظ در اینجا کلمه ایقان به کار رفته، اونجا و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، در اینجا هم میتواند فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون، برای مردمی که به یقین میرسند، یعنی این یه چیزیست که انسان را به مرحله یقین میرسانه. مقصود از مرحله یقین اینه که ایمان مطلق، خب یه ایمان است دیگه، مثل ایمان از پشت پرده ها، ایمان داریم که در پشت پرده ها چیزی هست، ولی یقین اون مرحله ایست که یا شهود است یا مثل شهود، یعنی دیگه پرده ها برداشته شده است. لو کش فلغتا مدت و یقینا، اینا که در زمینه حضرت ابراهیم، در واقع انسان چون یه موجود ملکوتی است، اگر انسان خودش رو بشناسد اون چنون که هست به عالم ملکوت آشنا شده و شناخته عالم ملکوت را، و شناختن انسان خودش را مساوی است با پی بردن به عالم ملکوت. و اگر کسی پی نبرده است به دلیل این است که خودش نشناخته است اون چنان که باید خودش نشناخته است. ما در داستان ابراهیم میخونیم و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، صحبت ارائه ملکوت که میاد اسم ایقان میاد در اونجا. در یه موضوع دیگر هم تفصیل میدهد غیر از این موضوع که با درجه پایین تر است، و اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. ببینید سه مطلب به سه عبارت ذکر شد، یکی به طور کلی در آسمان ها و زمین آیاتی است برای اهل ایمان، در خلقت انسان و خلقت جندارها آیات است برای اهل یقین به خصوص، بعد یک قسمت جریان های مال عالم ما رو ذکر میکنه برای کسانی که لااقل اهل فکر و تعقل باشن. یکی از اونها گردش منظم شب و روز است. قرآن همیشه این گردش منظم شب و روز را و این نظام را به عنوان یک آیه، یک شیء معنیدار برای نشون دادن قدرت و حکمت پروردگار ذکر می‌کند. و ما انزل الله من السماء من رزق، روزی شما را از آسمان فرود می‌آورد، مقصود باران ها اینجا، چون بعدش میگه فاحیا به الارض بعد موتها، بعد وسیله این روزی شما که از آسمان میاد زمین زنده میکند. میخواد بگه آقا این باران که شما میبینید که اوضاع عالم اینجوره، یه دفعه شما میبینید از بارا شروع کردن مثل این که آب رو تو غربیل کرده باشن میپاشن، یا با آب پاش به اصطلاح با یه آب پاشی دارن پاش میدهن روی زمین، این شما یه امره تصادفی تلقی نکنید. خیال نکنید که همجه تصادفاً این آبها میاد و تصادفاً هم برای گیاهای زمین نافع است و تصادفاً برای حیوانها نافع است و تصادفاً برای انسانها نافع است. صحبت تصادف نیست، اینا کارهای حساب شده است. او ابرشو، او بادشو، حرکت بادشو، حرکت ابرشو، ریزش بارانشو، روییدن گیاهشو، تمام اینها تقدیر شده و حساب شده و در نظر گرفته شده و با نقشه قبلی و حساب قبلی بوده است و محال است که علل تصادفی به اینجا کشیده بشود. کتابی داره اون کریسی موریسون به نام انسان، آفرینش انسان، بله این چیز در اون کتاب خیلی خوب این موضوعات را بحث کرده و شرح داده، از جمله این اوضاع زمین و جو زمین و اکسیژنی که در مجموع زمین وجود داره و مجموع گازهای دیگر و مجموع اوضاعی که در روی زمین رخ داده، وضع ابرها، وضع هواها، اینها رو که کاملا تشریح میکنه. بعد دیگه اصلا محال و ممتنع است، محال و ممتنع است که جریانات بی هدف عالم منتهی به اینجا شده باشه. مثل این است که یک کسی، این مثلا رو تمام عرض میکنم، مثل این است که یک کسی فرض بکنه یک کتابی مثل کلیات سعدی نوشته شده، ولی این کلیات سعدی را، همین سعدی که این شعرها رو گفته، یه آدم فرض بکنیم آدمی بوده در نهایت بی سوادی و در نهایت بی ذوقی، اصلا شعر نمی فهمیده، معنی شعر هم نمی فهمیده، همینجور که دست برده بود روی قلم را می زد توی این مداد و بعد برمیداشت همینجور خط خط میکرد تا اینجور که در آمده دیگه، حالا تصادفاً اینجور شده. همین جوری که محال ممتنع است که تصادف چنین اثری رو به وجود بیاره. شما تا حالا هیچ وقت شده که یه روزنامه مثلا در بیاد در 16 صفحه، در 20 صفحه، شما درباره یک مقالش، درباره نیم مقالش، درباره یک سطرش شما احتمال بدید حروف چینایی بی سواد همجر علکی این حروف ها را بشن چیدن این مقاله دارم ایش بخلی سن میتونی چه این احتمال بیده. خب با حال اینکه خب آدم خب چه معنی داره آقا؟ حروفش که اونجا بوده، حروف چین هم که اونجا وجود داشته، دست حروف چین هم که نبریده بودن. خب حالا حروف چین بی سوادی برداشته این حید همون جور دیگه بدون این که نقشه باشه دست برده تو اینجا یک حرف علف از اینجا باشه بعد نیدیم همه هی برداشته جمع کرده خود هم نمیدونسته چه کار بخواد بکنه، بعد این رو جمع کرد، بعد در زیر شفال نگاه میکنیم بیدیم یک مقاله مفصل درباره مثلا اوضاع سیاسی جهان از آب در آمد. در گردش شب و روز در این روزی شما که خدا از بالا فرود می آورد، کلمه سما را ما مکرر عرض کردیم که در قرآن کلمه سما در عربی، نه فقط در قرآن، سما در عربی مساوی با کلمه آسمان در فارسی نیست. غلطه که نصابم گفت سما آسمان، آسمان فارسی مرکب از کلمه آس و کلمه مان مفهوم فلک رو میدهد، یعنی آسمانند، آسر سنگ آسیا، آسمانند یعنی اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخه، یعنی اساس فلکیات قدیم گرفته شده که فلک مثل سنگ آسیا میچرخه. کلمه سما یعنی بالا. قرآن به ابر هم سما میگوید و گاهی وقتا به خود باران هم سما میگوید، گاهی وقتا به خدا هم موجود سماوی میگوید. هر چیزی که به هر اعتباری به او علو بشود گفت. انزلنا السماء علیکم مدرارا، یعنی این سما را هم که داره میریزیم به سر شما، مقصود این خود باران، به خود باران قرآن گفته سما، چون از باران میاد. به ابر هم میگوید سما. اینجا که فقط ما انزل الله من السماء یعنی اون چی که از بالا برای شما فرود می آورد، نرف از اون روزی. آب خودش روزی نیست، سبب روزی است، ولی چیزی که سبب یه چیز دیگه هست، به اصطلاح ذکر سبب به اراده مسبب است، یا ذکر مسبب به اراده سبب. فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله همین آب زمین مرده رو زنده می کنه. و تصریف ریاح، چرخوندن بادها. کلمه تصریف مفهوم گردوندن رو میدهد. توجه کردی؟ مفهوم گردوندن رو میدهد. در سابق این موضوع چون برای علما مهرد نبود توجه به این نکته نمی کردن، ولی امروز که اطلاعات جبرشناسی زیاد شده است به این نکته رسیدن که اساسا بادها که باد جز هوای متحرک چیز دیگری نیست، در اثر اختلاف منطقه ها گرم و سرد شدن ها پایین رفتن، و این که هوای گرم عرض می کنم که سبکتر هست و هوای سرد سنگین تر و اونها فشار می آورن و این یک حرکت هایی پیدا می شود، توانستن نشون بدن که از باد می چرخد، یه حرکات چرخش مانندی دارد. به این گفتن با این تعبیر قرآن خیلی تطبیق می کند که قرآن می فرماید که و تصریف ریاح، گردوندن باد. آیات لقوم یعقلون، همه اینها برای مردمی که تفکر کنند و تعقل کنند و بخواهند بفهمند و بشناسند، در همه اینها آیات زیاد. اینها هم دعوت به شناختن آسمان شناسی هست، زمین شناسی هست، انسان شناسی هست، جانور شناسی هست، از کنم جب شناسی هست و همه اینها.
بعد میفرماید تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق.
همین که این چند آیه قرآن، این سه چهار آیه ببینید، آیات تکوینی را به نام آیه ذکر کرده، بعد دو مرتبه آیات قرآنی را به نام آیه میگه.
این سه آیه‌ای که ما درباره آیات تکوینی گفتیم، اینها آیات خدا، وحی الهی است که به حق ما بر تو تلاوت میکنیم. فبه ای حدیث بعد الله و آیاتی تبیر عجیبی. اینا اگر به خدا و این آیات روشن خدا ایمان نیارن، دیگه به چی میتونن ایمان بیارن؟ یعنی اگر کسی ایمانش به قرآن از دست بده، به ایمانش به خدا دست بده، ایمانش به همه چیز از دست داده، اون مایه ایمانی دیگه برای هیچ چیزی نخواهد داشت.
تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. من ذي الذي خفف عليه الخاتم. صلى الله على محمد وعلى آله. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم اغض حوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وعد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى رحم الله من قدرك.